Cette nuit-là, j'ai pas pu dormir. Je me souviens m'être dit, je suis complètement seule. Et j'ai compris que j'avais rien à cacher. Ah, te voilà! C'est là que j'ai décidé que j'aurais plus peur de rien.
جهان تازه به قرن 21 پا گذاشته. جنجال درباره احتمال تلاش ایران برای به دست آوردن سلاح اتمی شدت گرفته و نگرانی‌هایی در این زمینه ایجاد شده است. مأمور پیشین موساد که قبلا در تهران فعالیت می‌کرده، به طور ناگهانی ناپدید می‌شود و آنچه شنیدید بخشی از داستان فیلم اپراتیو یا جاسوس است که این روزها در سینماهای فرانسه به نمایش درآمده. فیلمی از یووال ادلر، کارگردان اسرائیلی و محصول مشترک سه کشور آلمان، اسرائیل و فرانسه. توضیحات بیشتر را از شهاب عموپور، کارگردان و منتقد سینمایی ساکن پاریس بشنوید که به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه چنین میگوید.
در دهه میلادی پیشین، یعنی حدودا یک دهه پیش، همون زمانی که نگاه ها رو به ایران هستش و گمان ها به سمت این هستش که داره به سمت ساخت سلاح اتمی میره، یک مأمور سابق موساد که محل فعالیتش قبلا در تهران بوده، این ناگهان ناپدید میشه و نام این مأمور هم هست راشل توماس، رفرنس راشل یا در حقیقت افسر حادی عملیاتی راشل، اینجا وظیفه پیدا میکنه که راشل رو هر کجا که باشه در شرق یا در غرب دنیا پیدا بکنه و او رو دوباره تحت کنترل و نظارت موساد قرار بده و اگر قرار نگرفت، اگر این کنترل انجام نشد، رو حذف و نابود بکنه.
فیلم اپراتیو بر اساس رمانی ساخته شده. رمانی که بر پایه خاطرات یک جاسوس سابق موساد است.
این فیلم فلواقع بر اساس رمان معلم انگلیسی که نوشته ی فاچ ریچر آتیر هست که یک این شخص واقعا قبلا در ایران به این کار پرداخته، قبلا جاسوس موساد در ایران بوده. بعد کتاب رو بر اساس خاطرات خودش در اسرائیل منتشر کرده و کتاب حتی اونجا هم سانسور شده. بعد از اون آقای یووال ادلر که یه فیلمساز یهودی متولد اسرائیل هست و قبل هم یک اثر درخشان داره به نام بیت لحم از او دیدیم، سناریوی این فیلم رو بر اساس کتاب تنظیم کرده و به فیلم درآورده. حالا اینکه چقدر به اصطلاح بر اساس واقعیت ها بوده این سناریو و خب طبیعتا در درام پردازی و تبدیل رمان به فیلم یک مهارت ها و ویژگی خاصی رو طلب میکنه که ممکنه، حالا اونجا هم ذکر شده که البته در شناسنامه فیلم که این فیلم الهام گرفته است از اون رمان که شامل خاطرات است، یعنی ممکنه مثل جواجا بیاد، جایی های شخصیت ها، افراد، مکان ها و غیره، این ها هم در این فیلم صورت گرفته باشه که کاملا اون وقت فیلم مبتنی بر واقعیت نباشه، اما اساس فیلم بر اساس خاطرات اون جاسوس هستش.
اما اپراتیو علاوه بر موضوع جذاب آن چه دارد؟ آیا می توان آن را فیلم قابل قبولی از لحاظ ارزش های سینمایی دانست؟
این فیلم البته به لحاظ روایتی هم از منظر همون توماس که افسر حادی راشل هست برای بیننده روایت میشه. در واقع ما آنچه که از حضور راشل در تهران هست رو میبینیم همانی هستش که او بعداً برای توماس روایت کرده و این به شکل فلاشبک توی فیلم جلو میده که به نظرم این شیوه روایتی هم که کارگردان انتخاب کرده خیلی هوشمندانه است، بخاطر اینکه هم صحت و سقم روایت رو برای اساس به دوش دیگری میاندازه و از راوی فاصله میگیره، همین که با این شیوه روایت دستش برای شکست‌های زمانی توی فیلم باز است و این شیوه روایتی گسسته به لحاظ زمانی باعث تعلیق و کشش هرچه بیشتر توی قصه میشه، کما اینکه تعلیق هم تا پایان فیلم به خوبی حفظ میشه و حتی توی سالن میتونید ببینید که تماشاگر به خوبی تا پایان فیلم رو دنبال میکنه. البته که خب کلا فیلم های ژانر جاسوسی معمولا اگر خوب ساخته بشن تماشاگر رو نگه میدارن، اما امتیاز ویژه این فیلم هستش که فقط در سطح این ژانر عمل نمیکنه، بلکه لایه های عمیق تری داره، مفاهیم انسانی رو دنبال میکنه، در احوال انسان ها از خود جاسوس اسرائیلی گرفته تا تا ماموران مافوقش در موساد، مردم عادی در ایران، تا سایرینی که در ایران راشل باهاشون وارد رابطه دوستانه یا حتی عاطفی میشه، همه اینها رو به خوبی ورق میزنه و باز بازی فوق‌العاده دایانا کروگر و لحظات پر از مکس در بازی او که همراه با هوش، خونسردی و در این حال شکنندگی ویژه‌ای رو که او در خودش نشون میده برای این نقش رو، اینها توأم داره و یک بنظرم شخصیت متفاوتی رو از یک جاسوس خلق کرده. ما اینو تو بازیش بسیار میبینیم و همین تعلیق‌هایی که در بازی خودش میذاره تماشاگر رو توی لحظه با خودش همراه میکنه و آمیخته میکنه با تعمق در مورد اون وضعیت در لحظه.
آیا اپراتیو برای اسرائیلی ها ساخته شده؟ آیا مخاطب آن ایرانیان هستند؟ اگر از نگاه یک غیر ایرانیان را تماشا کنیم، این فیلم چه دارد که بگوید؟
کلن اگر از منظر یک غیر ایرانی یا یک غیر اسرائیلی هم به فیلم نگاه بکنیم، فیلم به عنوان یک اثر هنری که به زندگی بیرونی و به ویژه درونی یک جاسوس و سیستم فرماندهی مسلطه به او میپردازه، بسیار این فیلم خودش جای مکس و دقت داره. در این حال میتونم بگم که البته خب تعداد لوکیشن و همچنین جابجایی‌های مکرر جغرافیایی که تو فیلم اتفاق میفته که این توی این ژانر عادیه، یک مقدار با اون نظامی که در این فیلم ها حاکمه در تضاد هست، که چون این نظام بر اساس شخصیت راشل داره میچرخه. اما خب این کارگردان نویسنده، این مؤلف، با اینکه یک ریتم ناهموار رو انتخاب کرده، به یک طوری اوج و فلوت های فیلم رو تنظیم کرده و در شکلی حس و حال کلی فیلم بس توی کارگردانی هم موفق بوده، به خاطر همین ضعف ها به گمان من هم کلا رفع رجوع میشه.
یووال ادلر کارگردان و فیلمنامه نویس اسرائیلی است که در سال 2014 با فیلم بیت لحم برنده ساخت بهترین فیلم خارجی در اسکار شد. بیت لحم نیز مانند اپراتیو ماجرای یک نیروی سازمان جاسوسی اسرائیل است. شهاب عموپور درباره این کارگردان میگوید:
این کارگردان یک یهودی متولد اسرائیله. در وهله اول شاید به نظر بیاد که وقتی آدم این فیلم رو ببینه انتظار داره که یک اسرائیلی وقتی شرایط کنونی اختلافات و تنش‌های عمیقی که میان سران دو کشور ایران و اسرائیل وجود داره، یک فیلمی ساخته باشه مثلا علیه ایران ها از این پس. اما با دیدن فیلم متوجه میشیم که این در پس یک قصه پیچیده جاسوسی که موساد یک زن رو به عنوان معلم زبان انگلیسی روانه ایران کرده، اون چه که مورد توجه این کارگردان نویسنده قرار داره تقابل عاطفه، انسانیت، عشق هست با انجام وظیفه سازمانی ملی و هویتی که اینجا میشه گفت حتی اون مفهوم ملی هم به اصطلاح سازگاری نداره، چون اصلا این راشل شخصیت اصلی فیلم خانوادهش اهل اسرائیل نیستن بلکه یهودی هستن. من به جرئت میتونم بگم خدمت شما که در بین فیلم‌هایی که در خارج از کشور در مورد ایران ساخته شدن در این سال‌ها، هیچ کدامشون به اندازه این فیلم نگاه مهربانانه و دوستانه نسبت به مردم ایران نداشتن. یعنی شما ببینید که توی یک فیلم یک کارگردان اسرائیلی هم بارها از زبان خود این جاسوس، هم از یک شخصیت دیگه که قبلا در تهران بوده، ما میشنویم که تهران فوق‌العاده است، که مردم مهربانن، که زندگی شور داره، و بعد میبینیم در طول جریان فیلم که مردم مهربانن، که این زندگی که روابط عاطفی و انسانی جریان داره. کما اینکه اصلا زندگی راشل قهرمان فیلم در ایران به گونه‌ای پیش میره که این بدون اینکه موافق خودش رو در جریان بگذاره دل میبازه به یک مرد ایرانی و این اصلا جزء برنامه‌اش نیست. بعد همین رابطه عاطفی بحران‌های اساسی قصه رو ایجاد می‌کنه و این سیستم جاسوسی میخواد که هم اون سوژه ایرانی، مرد ایرانی رو در اختیار بگیره و هم خود این مأمور رو با تمام خواسته‌ها و عواطف انسانیش ببلعه و در خودش هضم بکنه و این زن مقاومت میکنه. کارگردان به نظرم از این طریق داره سیستم اطلاعاتی کشور خودش رو و رفتارهای غیر انسانی رو که ممکن در چنین سیستم‌های اتفاق بیفته رو میگذاره جلوی چشم تماشاگر، میگذاره توی ویترین و به تماشاگر اجازه میده که در مورد خطاهای این سیستم و یا گاهی خشونت لجام گسیخته چون سیستم های اصلا فکر بکنه. کارگردان تو این فیلم از نمایش خشونت هم البته ابایی نداره، چون داره اون رو به نقد میکشه. یک جمله کلیدی به گمانم هست که از زبان افسر مافوق یعنی همون توماس گفته میشه که میگه این یک جنگ واقعیه، منظور بین ایران و اسرائیل هست، و میگه که در این جنگ بیگناه ها کشته میشن. اینو از زبان اون میگه و ما اینور از سمت کارگردان و از سمت این راشل داریم میبینیم که بیگناه ها کشته میشن در ایران، مردم عادی کشته میشن، خانواده دانشمندهای هسته‌ای که در ایران ترور شدن کشته میشن، زنی بیگناه فرزند در آسانسور کشته میشه و خود راشل، خود این مأمور از اینها داره رنج میبره. ببینید که این کارگردان که چطور این اجازه و این جرأت رو داره که سیستم اطلاعاتی کشورش رو اگر به انحراف رفته بیاد به چالش بکشه. همینجوری برش بزنم به اینکه این فیلم تهیه کنندگانش در سه کشور آلمان، فرانسه و اسرائیل هستن. این فیلم در اسرائیل پول گرفته برای تهیهش از اون نهاد حامی سینمایی که بودجش از سمت دولت تعیین میشه و به سینماگران اون کشور کمک میکنه. ببین اتفاق جالب اینجاست که کارگردان در کشوری که اون کتاب رو سانسور کرده میتونه بیاد بر اساس همون کتاب فیلم بسازه و از نهادهای حامی سینما این کشور پول بگیره برای ساختن فیلمی که داره سیستم اطلاعاتی همون کشور رو به چالش میکشه. این به نظرم یک نکته ای که حالا از بیرون قصه فیلم ها ما میتونیم ببینیم و بگیم که شاید نمیگم درسی باشه برای سینما ما، همون حداقل چشمامون رو بیشتر بتونیم باز بکنیم و ببینیم که در دنیا، در کشورهای مختلف، در سینما چه اتفاقاتی داره میفته و اینکه سینماگران لزومی نداره که تابع اوامر حکومت ها باشن و تابع نظام ها باشن. اونها این حق رو دارن که به راه خودشون برن و به قصه های خودشون رو بگن. سینماگر مستقل میتونه باید حضور داشته باشه در سینما ایران، اگر چنین فیلمی ساخته بشه که نمونهش هم حالا به نحوی داشتیم ما، که بیاد سیستم رو، نظام رو، یا نهادهای نظامی یا امنیتی رو به نقد بکشه، چه خواهد آمد بر سر اون فیلم ساز؟ در حالی که ما شاهد هستیم که دیگه علاوه بر سینمای غرب و سینمای اروپا که این به اصطلاح نقدها در سینمای کشور در فیلم آثار فیلم سازان دیده میشه، حالا داریم میبینیم که توی سینمای اسرائیل هم همچین اتفاق داره میفته.